أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ثمرة رجوع الغيب إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة تظهر في كون القيد على الأول شرطا للوجود لا يجب تحصيله، وعلى الثاني إلى الواجب ويجب تحصيله، لكن هذه الثمرة إنما تظهر في القيود الاختيارية بخلاف غير الاختيارية كحصول الموسم في الحج. لا يكون اختياريا، لذا سواء رجع الى المادة او الى الهيئة على اي حال لا يجب تحصيله، لانه غير اختياري وخارج عن الاختيار. فهذه الثمرة تختص بالقيود الاختيارية. ثم للشيخ الأنصاري تفصيل في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة. هو قال: إذا كان الخطاب لفظياً، الإطلاق إذا كان لفظياً يرجع القيد إلى المادة و يقدم إطلاق الهيئة، أما إذا كان إطلاق لبيا يعني يستفاد الإطلاق من خطاب ودليل لبي كالإجماع والسيرة مثلا، فحينئذ يرجع القيد إلى الهيئة ويقدم إطلاق المادة. عفواً، قال في هذه السورة إذا كان الخطاب لبياً لابد من الرجوع إلى الأصل، لا نستطيع أن نرجع القيد لا إلى الهيئة ولا إلى المادة، بل لابد من جريان الأصل. على يالين في الخطاب اللفظي الذي هو عمدة الخطابات الشرعية، هو قال يقدم إطلاق الهيئة، وبين ذلك بتمهيد مقدمة ووجهين. أما المقدمة قال إن الخطاب تارة يكون مقيدا بهيئته، أخرى بمادته، وثالثة لا بهيئته لا بمادته، ورابعة يقيد ب كتيهما بهيئته بمادته، وخامسة يتردد في رجوع الغيب بين أنه يرجع إلى المادة أو إلى الهيئة. ومحل الكلام في هذه السورة ثم علل تقديم إطلاق المادة و تقديم إطلاق الهيئة في خطاب اللفظي به وجهين. الوجه الأول قال إطلاق الهيئة الشمولي، والإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي، لأن إطلاق المادة بدلي، يعني المادة يدل إطلاقه على شمول حق في جميع أفراد الواجب على نحو البدلية. إطلاق المادة معناه هذا، لكن إطلاق الهيئة يدل على شمول الحق لجميع أفراد متعلقه وموضوعه على نحو الاستغراق، ردا ادا دار الامر بین اطلاق شمولی و اطلاق بدنی، اطلاق شمولی مقدم علیه هذا الوجه اشكل عليه صاد الكفايه بان شمولي وبدني الاطلاق ما وصفان للاطلاق وكلاهما ما يبتنيان على مقدمات الحكمه ولا وجد تقديم احد المطلقين على الاخر بمجرد كونه شموليا بعد توقف اما معا على مقدمات الحكمه. نعم الشمول اذا كان مستندا الى الوعد يقدمه، لكن لا به لحاظ كونه شمولا بل لاجل كونه مستندا الى الوعد، من هنا يقدم الأم على المطلق ولو كان الأم بدليا والاطلاق شموليا، لكن مع ذلك يقدم الأم. لكن اشكاله غير وارده، وذلك لأن مقصود الشيخ لعله ما قاله المحقق العراقي، وهو أن الشمول نوع من الطلب، مرتبة من الطلب، يعبر عنه بالطلب الأكيد، يعني الشمول مرتبة شديدة للطلب، الطلب إما على نحو الشمولي الاستغراقي أو على نحو البدلي، الشمول مرتبة شديده للطلب و المرتبه الشديده لا تحتاج في بيانه الى ذكر قيد، لكن المرتبه الضعيفه التي هي الاطلاق البدلي الشمول البدلي هو يحتاج الى بيان قيد اذا اراده المتكلم. من هنا يقدم الاطلاق الشمولي لانه نفس إلغاء الخطاب، بنفس إلغاء الخطاب من دون ذكر قيدين يستفاد منها شمول استغراقي، يعني لكن الشمول البدلي بحاجة إلى قيد بيانه. على أي حال الإطلاق الشمولي أو الشمول الاستغراقي لا يحتاج في تفهيمه إلى ذكر قيد، بخلاف الشمول البدلي الذي هو مفاد إطلاق المادة فإنه في بيانه يحتاج إلى قيد، لأنه مرتبة ضعيفة للطلب والمرتبة الضعيفة يحتاج إلى قيد لإرادته في بيانه. الوجه الثاني في كلام الأنصاري إثبات تقديم إطلاق الهيئة هو أنه لو قيدنا الهيئة يرتفع محل إطلاق المادة ويرتفع محل تقييد المادة بالتبع، بخلاف ما لو قيدنا إطلاق المادة تقييد اطلاق المادة لا يرتفع محل اطلاق الهيئة. فإذا قيدنا اطلاق الهيئة يصير اطلاق يعني اطلاق المادة غير ممكنة، يعني لا يمكن أن ينعقد اطلاق للمادة إذا قيدنا اطلاق الهيئة. فلذا لأجل أن نأخذ بكلا شقي الكلام يعني المادة والهيئة، نقول يقدم إطلاق الهيئة ثم نرجع القيد إلى إطلاق المادة، لأن نأخذ إطلاق الهيئة بتمامها ونأخذ بعض مدلول المادة، لأن تقييد وإطلاق المادة مستلزم للعمل ببعض مفاد المادة، ولذا مهما أمكن يجب علينا أن نحفظ العمل بخطاب المولى، وهذا يتوقف على تقديم إطلاق الهيئة. هذا أيضا أشكل عليه في الكفاية، وأن كأنه زعم صاحب الكفاية أن مرجع كلام الشيخ الأنصاري إلى أن تقييد هيئة مخالفة للأصل، للأهل المعابري، يعني أصالته إطلاق تحديده إطلاق الهيئة لما كان مخالفة لأصالة الإطلاق بخلاف تحديد إطلاق المادة. هو الزعف من كلام الشيخ حاضر في هذه الكيفية، هذا المطلب، هذا المعنى. ولذا أشكل عليه بأن تغيير إطلاق الهيئة لا يجوز مخالفة للأصل، وذلك لأن من ناحية المادة بعد تغيير الهيئة لا تدري مقدمات الحكمة في ناحية المادة، فإذا لم تدري المقدمات أصلا لا ينعقد إطلاق حتى نرتكب مخالفة الأصل. این اجمال بود. تفسیر این که یک ثمره‌ای معروفه که برای به اصطلاح ارجاع قید به هیئت یا ارجاع قید به ماده ذکر میکنن. ثمره معروف هم این است که اگر به هیئت بگردد، خب این اثبات میکند که این اصل وجود مشروط به اون قید است، اصل وجود. مثل این که گفته بله اکرم یا حج اذا استطعت، این قید اذا استطعت برمیگرده به اصل این هیئت، خود وجود حج مشروط میشه به استطاعت. خب تحصیل این قید هم واجب نیست. تحصیل قید به اصطلاح وجود، تحصیل شرط وجود، تحصیل مقدمه وجود واجب نیست، به خلاف این که به ماده برگرده. مثلا اگر بگد که اطعم 60 مسکینن، این 60 مسکینن قید ماده هست، خب تحصیلش واجبه. حالا یه فقیر آدم دو تا فقیر گیر بیارد بهش اطعام بکنن که کفایت نمی کنه، باید 60 فقیر رو گیر بیاره، این قید ماده رو باید تحصیل بکنه. فرق بین رجوع قید به هیئت و رجوع قید به ماده رو این بیان میکنن دیگه، شنیدید معروفه. ولی نکته ظریفی که در اینجا هست که غالبا بهش توجه نمیشه و منشأ اشکال هست، این است که همین موجب شده که به اصطلاح بعضی ها اشکال کردن بر شیخ، و اون این است که این ثمره در جای ظاهر میشد که اون قید واجب امکان تحصیلش باشه، اختیاری باشه. مثلا الان موسم حج، این رو گفتن که قید واجب هست، توجه فرمودید، ولی این امکان تحصیلش نیست، هست خیر اون زمان دیگه. حالا چجوری میشه که این شخص بخواد زمان موسم جلوتر بیاره؟ میتونه جلوتر بیاره عقب بکشه؟ نه، لکن قید واجب هم هست. حالا اگر چنانچه اینجا فرمود که حج ایام الموسم این استطاعته، که این استطاعته قید وجوب هست، ایام الموسم قید واجبه، حالا این فرقش این است که قید واجب الان اینجا واجب و تحصیله، میتونی بگیم واجب و تحصیله؟ خیر، چون اینجا اصلا اختیاری نیست این واجب، این قید، این قید اختیاری نیست، از قدرت خارجه. پس باید این ثمره فقط در جایی ظاهر بشه بین شرط وجوب و واجب، قید واجب و وجوب، یا قید هیئت و ماده، که اون قید امکان تحصیل و داخل در قدرت مکلف چی آقا بوده باشه. این یک نکته است. اما اونی که محل اصلی کلام هست و مهمه این است که مرحوم شیخ انصاری تفسیر گذاشته در این که قید اگر متردد شد بین رجوعی الی الهیئه او الی الماده، تفسیر گذاشته بین دلیل لفظی و لبی، گفته اگر این قید در دلیل لفظی باشد اینجا به ماده برمیگرده و اطلاق هیئت مقدمه و قید به ماده برمیگرده، باید ماده رو تغییر ده، هیئت اطلاقش محکمه در اینجا. اما اگر چنانچه دلیل لبی بود مثل اجماع و سیره و کذا، اینجا این قید نه به ماده میشه برگردون نه به هیئت، اصلا خطاب از کار میفته، چون دلیل لبی در متیقن شجده، در خارج از متیقن که متردد هست به خاطر همین رجوع غیر، تردد رجوع غیر به حیات ماده، اون خطاب میشه متردد دیگه. خب دلیل لبی در کجا حجته؟ در متیقن از مدلول خود شجته، این اصل ثابته. فلذا کلن در این مورد تردد این خطاب از کار چی آقا؟ میفته. با چه کار باید بکنیم؟ رجوع به اصل بکنیم. این حاصل کلام شیخ انصاری. اما دلیل شیخ انصاری در قسمت دلیل لبی معلومه که بیان کردم خدمت شما الان روشنه. عمده اون دلیله که چطور اگر دلیل لفظی باشد شما قید رو به ماده برمیگردونید، میگید اطلاق هیئت چی آقا؟ مقدمه. ایشون برای اینکه این اثبات بکند، من کلامشون رو نفس کلامشون در بدر روز 45 آوردم مفصل، در اونجا توضیح دادیم. آیون بدایه رو حتما قبلش باید نگاه بکنید و الا این جزوه فقط اشاره هست. کاملا کلمات ایشون رو در اینجا آوردیم. ایشون برای اثبات این مطلب یه مقدمه دارد و دو تا وجه. مقدمهش این است که میگه خب خطابی که ما از جانب اشاره به ما میرسه یا این غیب داره، این خطابات مغیره، خطاباتی که غیب داره، این غیب یا به هیئت برمیگرده یا به ماده یا به هر دو یا به هیچ کدوم غیبی نداره اصلا، بله هم گرفته، یا هیچ کدوم غیب نداره یا هر دو غیب داره، یا اون داره و این نداره و عکس، و یا اینکه ما مردد میشیم. پنج تا صورت تشکیل میده، برای هر کدوم مثال میزنه. اونجایی که هیچ غیبی نداشته باشه مثل عطم مسکینم، قوت مسکینم، نه این غیبی دارد که ما ماده امر معذرت میخوام به هیئت امر عطم برگرده، و نه غیبی دارد که واسه برای کی باشه آقا، واسه برای کی باشه؟ مسکین باشه، عطم مسکینم، توجه فرمودی؟ یا عطم طعاما مشبعا، بس به تعام باشه، هر کدوم از اینه باشه میشه نهیده چی آقا؟ واجب. یا اکرم آلمن، مثلا هم اکرام میتونم قید داشته باشد، اکرم آلمن اکرامن جلیین اکرامن کذا، او اکرم آلمن حاشمیین، این قیود میتونه قید، اینا قید چی هست آقا؟ ماده هست. قید به اصطلاح هیئت اگه بخواد باشه چیه؟ اکرم آلمن اذا ورد علیک، اگر آلم بر تو وارد شد اکرام بکن، چون مفهوم داره این قید به هیئت برمیگرده، یعنی اگر اذا لم یرد راجب اکرام نامه بدیه باسش، نامه لازم نیست، اگر بر تو وارد شد منزلت اومد اونجا اکرام بکن، توجه فرمودید؟ خب خطابی که هیچ کدوم از این دو قید نداشته باشه، حالا خطابی که داشته باشه ایشون مثال میزنه دیگه، مثالایی زده برای ماده برگرده برای هیئت برمیگرده، ما این مثالایی که زدیم خدمت شما الان خیلی روشن، از مثالایی که خیلی معروفه که به اصطلاح هیئت برمیگرده همون لله علی الناس حج البیت بن استطاع الیه سبیلا، این در حکم این است که به فرض شارع مقدس حج اذا استطعت، حج اذا استطعت به مثابه این کلام دیگه، این اذا استطعت قید برای چی است آقا؟ هیئت هست، یعنی این امر حجه، این هیئت امر حجه که مفادش ایجاب هست، خود نفس این ایجاب مقید شده به قیدی که اگر قید حاصل نشد شارع این حج رو چی آقا؟ نمیخواد. اینجا دیگه از این قدره. اما گاهی هم هر دو دارن، مثلا حج اذا استطعت فی موسم الحج، اگر مستطیع شدی حج بکنه اما در موسم حج، این از قید واجب غیر اختیاری، درسته؟ حج حالا اگر چه مثال بزنیم که علاوه بر شرط وجود قید واجب هم داشته باشه منتش اختیاری باشه، چی میشه؟ مثلا حج ماشیان اذا استطعت، حج راکبان اذا استطعت، اذا استطعت قید به اصطلاح بفرمایید که هیئت، اما ماشیان راکبان قید چی هست آقا؟ واجب قید اختیاری هم هست. اینا رو اینش مثال میزنه، بعد میگه که خب البته قیدی هم داریم که گاهی خطابی هم داریم که قیدی میاد، مثلا در یک روایتی، خب این روایت در ظهورش اختلافه که آیا ظهور دارد در قید یا خیر، یا در سندش اختلافه، مثلا ضعیفه بهش مشهور فتوا دادن. اگر شهرت فتوایی رو جابر ضعف سند بدونیم این صفت تبعیت دارد و الا تحریک چی آقا؟ ندارد. هم از جابر سند هم از نایه چی آقا؟ دلالت. ممکنه که خب بحث و اختلاف بشه، تردد بشین آقا به نتیجه نرسیده که این روایت ما صلاحیت برای قید اون خطاب رو دارد یا ندارد. طرف اینه و اخرى این قید رو دارد در خطاب، منتها در کیفیت دلالت اون اختلاف میشه که این قید واقعا به ماده میخواد برگرده یا به هیئت برمیگرده، کدوم بشه. اگر از قبیل مثلا وصف باشد خب واقعا مردد میشه بین این که به ماده برگرده یا به چی آقا؟ به هیئت برگرده. اگر بگن که الوصف مشعرون به علیه که یعنی حکم رو تبیید میدن، اونایی که قائل هستن خب میگن که این قید وصف به کی برمیگرده؟ به هیئت برمیگرده. کسانی که برای وصف مفهوم قائلن، کسانی که برای وصف مفهوم قائل هستن، این وصف رو به چی برمیگردونن؟ قید رو بفرمایید به هیئت دیگه. بعد میگن قید حکمه. اما اونایی که براش به اصطلاح مفهوم قائل نیستن، این قید رو به چی برمیگردونن؟ به واجب. اصلا این قید رو به خود هیئت امر نمیگردونن که مثلا مفهوم داشته باشه. بله، اون میشه قید ماده. بس اسم شکل هم روایی قام زاوی مصادل ازلا، تمام این قید ماده هست، مفهوم هم ندارد، تقریبا تحرید موضوع میکنن. خب اگر در جایی مردد شد مثل اینجا یه وصفی هست، ما نمیدونیم واقعا این وصف رو شاره در مقام تحدید میگه یا عدد بفرمایید. آقا عدد، این عدد، عدد لولا فی مقام تحدید مفهوم ندارد. اگر این عدد در مقام تحدید واقع بشد، من اینا همه که داره میگم تطبیقات فقهی هست، نگید که این اصول خشک شده بدون تطبیقات فقهی ها، دونه دونه اینا تطبیقات فقهیه. مثل چی؟ فنکه و ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. در این آیه صاحب جواز چی گفته؟ گفته ازش مفهوم استفاده میشه. ما هم گفتیم این بنان علاقه این است که این عدد در مقام تحدید باشد، و چون در مقام تحدید میدونیم علاوه بر عدد لذا مفهوم دارد. اگر ما نتونیم اعراض بکنیم شاید در مقام تحدید هست، به مجرد ذکر عدد این مفهوم چی آقا؟ نداره. توجه فرمودید. یا مثل یجب الخمس بی خمسه اشیا علی فلان و فلان و فلان، چون حضرت در مقام تحدید متعلقات خمسه این عدد مفهوم دارد. حالا اگر چنانچه یک عددی بیاد که ما بدونیم که در مقام تحدید نیست، خب عدد به نحس عدد مفهوم چی آقا؟ ندارد. کما که در اصول گفتن عدد مفهوم چی آقا؟ ندارد. حالا اگر چنانچه در یک جای شک کردی عددی اومده نمیدونیم، این متکلم در مقام تحدید هست که این مفهوم داشته باشد که این قید عدد برگردد به هیئت یا نه؟ اصلا در مقام تحدید نیست که اگر نباشه این مثل همون قید ماده میشد که موضوع میشد که خود وجوب، این قید به وجوب دیگه بر نمیگردد، قید وجوب نیست، قید عام دیگه نیست، قید هیئت دیگه نیست. اگه شک کردیم اینجا که محل کلامه، این حد کلام شیخ انصاری در این مقدمه‌ای که فرمودن. اما بعد چی؟ حالا میخوان دو تا وجه اقامه بکنن برای نظریه خودشون بعد از اینکه محل نظر رو خوب تحلیل کردن با این بیانی که الان عرض کردم خدمت شما با تطبیقات و مثال‌ها. حالا ایشون میخواد که وجه اقامه بکنن. دلیل اولی که ایشون میارد این است که چرا اطلاق هیئت مقدم بر اطلاق ماده و چرا ما نمیتونیم هیئت رو تغییر بزنیم، چرا این قید در این تردد در دلیل لفظی به هیئت بر نمیگردد به ماده بر میگردد. چرا؟ میگرد به خاطر اینکه ما دو تا شمول داریم. یک شمول، شمول مفاد هیئت هست، اطلاق هیئت. یک شمول هم مفاد اطلاق چی هست؟ ماده هست. خب در اینجا اگر امر دار شد بین این اون، اطلاق هیئت مقدمه. چرا؟ چون اطلاق هیئت شمول استقراقی است، شمول افرادی است، ولی اطلاق ماده شمول چی است؟ آقا بدلیه. یه فرد لابیدی سریان دارد در طبیعی. این اطلاق شمول استغراقی که مفاد اطلاق هیئت مقدم است بر اطلاق شمول بدلی که مفاد اطلاق چی است؟ آقا ماده هست. این تایید خط کرده. ولیکن مرحوم حساب کفا پیش اشکال میکنه، تمام اینا که عرض کردن دونه دونه نسل کلامشون در همون بدایی آوردن. حساب کفا پیش اشکال میکنه، میگه آقا وقتی که مفاد اطلاق هیئت و اطلاق ماده هر دو اطلاق شدن در یک خصوصیت مشترک میشن، اون چیه؟ ابتدا بر مقدمات حکمت. هر دو اطلاقشون مبتنی است بر مقدمات حکمت. فرق نمی کنه که اطلاق اطلاقه، چه شمول استغراقی باشه چه بدلی باشه، به قول معروف چه شمولی باشه چه بدلی باشه، یا شمول استغراقی باشه شمول بدلی باشه، در هر صورت هر دو مطلق هم مبتنی مقدمات حکمت هم. دو تا اطلاق با هم دیگه شاخ به شاخ بشن، دو تعارض بکنن، اینجا ما نمیتونیم یکی رو مقدم بکنیم بر دیگری به خاطر اینکه شمولیه، بعد از اینکه هر دو مبتنی بر مقدمات حکمتن، وجه نداره.